رادیوی آزادی،
مجله خبری. شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 13 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله شام گاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. جان کری از اختلاف نظرها در مذاکرات آید با برنامه هسته ایران اظهاری نگرانی کرد. هواپیماهای جنگی اوکراینا با موقعهای جدای خواهم در شرق کشور 5 بار ضربه زدند و هم جلسه پارلمانی نوی عراق باز موقف گذاشته شد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار نمود که در موضع گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ای ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ای تهران است، در شهر وین ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفت:
میان ما هنوز هم اختلافات باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم.
جان کری روز 13 ایول با مذاکرات آید با برنامه هسته ای ایران همراه شد. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و همتای آلمانی او فرانک والتر شتاینمایر نیز با مذاکرات پیوستند. در مذاکرات وزیران امور خارجه روسیه و چین حضور نخواهند داشت. هواپیماهای جنگی اوکراین با موقعهای جدای خواهم در شرق کشور 5 بار ضربه زدند. نماینده وزارت دفاع اوکراین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی در نزدیکی های شهر گرلوفکا تقریبا 3 تن از جدای خواهم کشته شدند و یک انبار سلاحی آنها در موضع ساورماگیل نابود کرده شد. از این پیش رسانه های مسکو خبر دادند که یک موشک از قلمرو اوکراین منزل را در ولایت راستوو و لنگور کرده است. در این حادثه یک نفر کشته و یک نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع ریا نواستی معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین این حمله را محکوم کرده و اظهار نمود که واکنش مسکو به این ضربه شدید و مشخص خواهد بود. او از توضیح اون که گپ سری چگونه واکنش می رود خودداری کرد و افزود که جزئیات این ضربه به قلمرو روسیه تفتیش می شوند. نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری لیسنک اظهار نمود که ارتش کشور سوی قلمرو روسیه آتش نکشوده است. بر اثر حمله مرتلبانه در شرق افغانستان 3 تن از سربازان ناتو جراحت برداشتند. احمد زیو عبدالزای سخنگوی ولی ننگرهار روز یکشنبه گفت که شام روز 12 ایول در منطقه بهسود یک مرتلب ماشین خود را در کنار نظامیان خارجی ترکاند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان برداشت گرفت. در نزدیکی های فرودگاه بین‌المللی شهر ترابلوس پایتخت لیبیا روز یکشنبه درگیری‌های شدید با وقوع پیوستند. با گفته مسئولین فرودگاه تقریبا ساعت 6 صبح فرودگاه مورد حمله موشکی قرار گرفت. فعالیت فرودگاه کاملا قطع شده است. مقامات رسمی لیبیا میگویند که درگیری‌ها میان یک گروه نیمه نظامی از شهر زینتون و گروه اسلامی صورت گرفته است. گروه اسلامی می خواهد که فرودگاه را از زیر اطاعت گروه مسلح بیرون کند و در اختیار خود قرار بدهد. درباره تلفات جانب ها در این زدخوردها اطلاعی زیر دست نیست. ما پارلمان عراق جلسه‌اش را تا روز 15 ایول موقوف گذاشت. جلسه روز یکشنبه همگی نیم ساعت ادامه کرد. وکیلان در مورد پیشبری نامزدها به مقام رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق به سازش نرسیدند. پارلمان عراق باید هر چه زودتر 3 مقام کلیدی را تعیین کند و راه را برای تأسیس حکومت نو هموار سازد. در انتخابات روز 3 اپریل ائتلاف تحت ریاست نخست وزیر نوری المالکی پیروز شد. سیاستمداران از المالکی که از سال 2006 به این سو رهبری حکومت را بر عهده دارد طلب کردند که به استعفا رود و ریاست حکومت نو را کسی دیگر بر دوش بگیرد. المالکی در آن ابدار می شود که حکومتش فقط از شیعه ها عبارت است و این باعث اعتراض سنی ها و کرد ها و سوی جنگیان سنی مذهب اشغال شدن بخش اعظمی قلمرو عراق شده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقتی دوشنبه روی مرجع 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی مرجع 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی مرجع 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. در ماورای امید و ناامیدی، مذاکرات آید به برنامه هسته ای ایران در وینا به سختی پیش می رود. سایه کلمبو در روسیه، استاد تغییر رژیم ها سفیر امریکا در مسکو می شود و سینف میانه چیست و میانه حال کیست؟ مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می خواهد قشرهای دارو و کمبیزاد و میانه کشور را مشخص کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه اظهار نمود که در موضع گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ای تهران است، 12 روز باز در شهر وینا ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون و وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که برای شرکت در مذاکرات به وینا آمدند گفت: میان ما هنوز هم اختلاف باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم. او افزود: مهمتر از همه اون است که ما با صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و تولید سلاح هسته ای نبودن هدف اساسی آن مطمئن شویم. از این پیش معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عرقچی هم در صحبت با تلویزیون ایران اقرار کرد که ما نتوانستیم موقع هایمان را در برخی مسائل کلیدی و مهم نزدیک سازیم و معلوم نیست که در ادامه هم به این موفق می شویم یا نه. اما کدام اختلاف نظرها و در کدام موضوعهای کلیدی؟ پاسخ این سوال را ما از هانا کاویانی همکارمون از رادیوی فردا خواستیم که الحال در وین است و این مذاکرات را پیگیری میکند. هانا؟
بله، اختلافات اساسی که همچنان بعد از 12 روز در این دور و 6 ماه در کل از این مذاکرات گذشته وجود داره رو بیشتر متمرکز بر دامنه برنامه غنی‌سازی ایران میدونن. اینکه ایران در پی توافق چه تعدادی سانتریفوژ میتونه داشته باشه، اینکه ایران تا چه درصد غنی‌سازیش رو میتونه ادامه بده. به هر حال ما شنیدیم بارها و بارها که در پی توافق 5 به علاوه 1 تمایل داره که برنامه هسته ای ایران محدود بشه. باید دید که آیا میتونن تا 20 جولای این رو به نتیجه برسونن یا خیر. موضوع دیگری که موضوع مورد اختلاف هست، این بازه زمانی هستش که این توافق باید داشته باشه. آیا این توافق برای 2 سال، 5 سال یا 20 سال خواهد بود؟ ما شب گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی شنیدیم که آمریکا تمایل داره تعداد سالهایی که این توافق باشه 2 رقمی هستش. حال مشخص نیست این 10 سال منظور این مقام آمریکایی بوده یا 20 سال، چون ایران تمایل داره که بازه زمانی توافق هرچه کمتر باشه تا بتونه سریعتر به رفع تدریجی تحریم ها منجر بشه.
هانو خانم، شما در وینا با کارشناسان و سیاستمداران صحبت ها داشتید. بگید که نظری آنها در مورد سرنوشت این مذاکرات چگونه است؟ یعنی آنها با کامیاب شدنش خوشبینند یا شکستی آن را پیش بینی میکنند؟
واقعا نظرها از هر دو سو شنیده میشه. اینکه این مذاکرات چنان سخت هست که نتیجه گرفتن کار بسیار دشواری خواهد بود. اینکه تا شاید تا 20 طرفه نتونن به نتیجه برسن و اون رو تمدید بکنن، به دلیلی که در توافق اولیه ژنو مقرر شده که طرفه میتونن تا 6 بعد در صورت تمایل این مذاکرات رو تمدید بکنن. اما فاکتورهای مختلفی وجود داره که چرا طرفین شاید تمایل به تمدید و ادامه گفتگو نداشته باشند. یکی اینکه بحران خاورمیانه هست و کشورهای خاورمیانه که هر یک با یک بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند و جامعه بین‌المللی تمایل داره که به اون موضوع هم بپردازه. مورد بعدی این هستش که مأموریت خانم اشتون به نمایندگی از 5+1 تا ماه اکتبر به پایان میرسه. موضوع دیگر این هستش که ایران تمایل داره که تحریم‌های بین‌المللی هرچه زودتر تموم بشه و بتونه اقتصادش رو پیشرفت بده. و از سوی آمریکا هم در داخل آمریکا انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هست و برای دولت باراک اوباما این موضوع مهمی هستش که حداقل با دستیابی به یک توافق در موضوعی که بیش از یک دهه هست آمریکا با اون درگیره بتونن که موفقیتی در سیاست خارجیشون کسب کنن.
تشکر هانو کاویانی همکارمون از رادیو فردا بود که با او درباره مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکردیم. مذاکراتی که طور شنیدیم با سختی پیش میرود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یادآور میشم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر مادرید اسپانیا روز دوشنبه 14 ایول درخواست تاجیکستان برای استرداد صاحب کار شرافالدین گدایف را بررسی خواهد کرد. شرافالدین گدایف از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در جنایات اقتصادی عبدار می شود. شهروند تاجیکستان که از اسپانیا درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، اولهای سال روان از سوی اینترپول با درخواست تاجیکستان بازداشت و اما بعد از چند مدت رها کرده شد. روز 11 ایول انجمن حقوق بشر در روسیه مرکزی از حکومت اسپانیا خواست که شرافالدین گدایف را به تاجیکستان تسلیم نکند، زیرا او در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد گرفت. شرافالدین گدایف از مؤسسان گروه 24 محسوب می شود و می گوید که تعقیب او از سوی مقامات تاجیکستان انگیزه سیاسی دارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد همکار ما در شهر دوشنبه.
دادگاه شهری مادرید اسپانیا بررسی درخواست مقامات تاجیکستان درباره استرداد شرافالدین گدایف صاحبکار و عضو گروه 24 را به روز دوشنبه 14 ایون موقوف گذاشت. شرافالدین گدایف بر رادیو آزادی گفت این مرافع با شرکت 3 حقوقشناس از جانب حکومت تاجیکستان برگزار می شود و افزود حکومت از روی 5 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان درخواست فرستاده است، اما دادگاه مادرید تنها 2 ماده را به بررسی گرفته است.
وقتی که تاجیکستان وارد کرده سیادت افتماشین را مطابق طلبات قانون، من 100% افتماشین را به قید گمرکی گذارانده. افتماشین را من ماه مارت وارد کردم، حجت گمرک در دست من بود. اصلا این حجت گذاری به دوش کارگرای من بودن، چون من خودم وقت نداشتم. حجت گذاری به دوش کارگرای من بودن.
اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان 28 ینوری سال 2013 قراری در جستجوی بین المللی اعلان کردن شرافالدین گدایف را برآورده بود. در این قرار صاحبکار و عضو گروه 24 از روی ماده 289 قسم 1 قاچاق و ماده 340 قسم 2 بند و ساختکاری اسناد با استفاده تکنیک کامپیوتری کدکس جنایی تاجیکستان متهم کرده می شود. از روی این سند شرافالدین گدایف ماه فوریه سال 2012 طریق پاسگاه های گمرکی تاجیکستان 3 ماشین شانهی دلانگ میان مردم معروف به دولن استحصال چین را قاچاق کرده 10 حجت ماشین ها را طریق کامپیوتر دستکاری کرده به حساب بازرسی دولتی اتومبیلی گذاشته است. اگنتی میگوید یک عدد ماشین شانهی دلانگ را که عملا 49700 دلار قیمت دارد شرافالدین گدایف 8000 دلار حجت کرده است و در حجم 14 میلیون و 29078 سومانه پرداخت های گمرکی را نسپرده است. شرافالدین گدایف این ادعا را رد کرده میگوید وقتی در تاجیکستان بود چرا اگنتی در فکر پرداخت های گمرکی نبود و افزود این 3 ماشین را افراد مطرح در تاجیکستان از خود کردند و او را حتی نگذاشتند که یک روز آنها را کار فرماید. 3 اتهام دیگر که علیه شرافالدین گدایف از روی ماده های 131 غیرقانونی محروم کردن از آزادی، 247 قلابی و 250 تمجوی اعلان شدند از سوی دادگاه مدرید هنوز به اعتبار گرفتن نشدند. فیروز خالمرادوف معاون سرور ریاست تفتیشات اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان که قرار اعلان در جستجوی بین المللی قرار دادن شرافالدین گدایف را صادر کرده است بر رادیو آزادی از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرد. بنا به معلومات رسمی شرافالدین گدایف 19 می سال 1985 در ناحیه فرخار ولایت ختلان تولد شده استقامت کننده کوچه مایاکوفسکی شهر دوشنبه می باشد. او را از خویشاوندان دور و پیوندان نزدیک عمرعلی قوتوف رهبر گروه 24 که نیز در حال فرار از حکومت تاجیکستان در خارج به سر می برد نام می برند. هر دو زمان صاحبکاران موفق بودند. عمرعلی قوتوف دعوا دارد که شرکت های معروف تاجران و فراز را اساس گذاشته مالک گولد تور ترانس شرکت نقلاتی در قرغیزستان و افغانستان بود. شرافالدین گدایف صاحب شرکت گولد تور ترانس در تاجیکستان بود که 107 ماشین دولن و از این تعداد 27 عدد به او و 80 عدد به عمرعلی قوتوف تعلق داشتند. سال 2010 هر دو از تاجیکستان فرار کرده در مسکو گروه 24 را اعلان کردند. پس از بازداشت عمرعلی قوتوف در ماه دکبر سال 2012 در دبی شرافالدین گدایف طریق شهر سنگ پترزبورگ روسیه به فنلاندیا و از آنجا به میونخن آلمان فرار کرده نهایت در مادرید اسپانیا اقامت اختیار کرد. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیویی آزادی رو میشنوید. انتظار می‌رود که به زودی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامزدی دیپلمات سابق دار جان تفت را به مقام سفیر در روسیه پیشبری کند. خبرگزاری های روسیه می‌نویسند که مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. با مقام سفیر آمریکا در مسکو نفری می رود که در رسانه‌های روسیه از او بیشتر چون سازمان دهنده انقلاب های رنگ در گرجستان و اوکراین نام برده می شود. اما در اصل جان تفت کیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم ساجده میرزا پیدا خواهد کرده.
کارشناس تغییری رژیم ها و دیپلمات خرابکار که واشنگتن برای ایجاد بی‌نظامی با کشورهای همسایه روسیه فرستاده است. اینها صفت هایی هستند که در مسکو نسبت جان تفت به کار می برند. شناس شوید، جان تفت، نفری که برای اعمار روابط خراب شده مسکو و واشنگتن به روسیه می رود. انتظار می رود که به زودی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامزدی جان تفت را به مقام سفیری در روسیه معرفی کند و طور خبرگزاری های روسیه اطلاع می دهند مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. اگر نامزدی تیف در سنت امریکا نیز تصدیق شود، دیپلمات ورزیده جان تیف درست در وقت عزیم مسکو می شود که بعد اشغال قریم و شورش نیروهای روسگرا در شرق اوکراین، روابط امریکا و روسیه به پایین ترین سطح فرامده است. این گونه کاهش روابط از زمان جنگ سرد به این سو مشاهده نمی شد. تنها تعداد کمی دیپلمات های کسبی امریکا به مثل جان تیفت 64 ساله مسکو را خواتیر می کنند. شک و شبهه مسکو نسبت جان تیفت از آن خاطر است که حکومت های غربگرای گرجستان و اوکراین به دنبال انقلاب های رنگه محض زمان قدرت کردند که تیفت رهبری میسیه دیپلماتی امریکا در این دو کشور بود. کرمل در تغییر رژیم ها در این دو کشور از واشنگتن دامنگیر است. جان تیفت با تجربه 40 ساله دیپلماتی در تشکل واکنش های امریکا به انقلاب رنگه اوکراین در سال 2004 نقش کلیدی داشت و در زمان جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان در سال 2008 فعالیت سفیریش را در گرجستان ادامه داد. روسیه غرب را به این متهم کرد که در آستانه نزاع دو منطقه جدایی های گرجستان، آسیتیای جنوبی و ابخازستان به پرزیدنت آن وقت میخائیل ساکاشویلی کمک نظامی کرده است. بنابر اسناد وزارت خارجه امریکا که ویکی‌لیکس و نشریه گاردین پخش کرد، یک سال قبل از جنگ جان تیف روسیه را به کمک مستقیم جدای خواهان گرجی متهم نمود. تیفت بعد یک سال از مقام رفت و در سال 2009 سفیر امریکا در اوکراین تعیین شد. این دقیقا زمانی بود که پرزیدنت غربگرای اوکراین ویکتور یوشنکو در وضعیت مشکل قرار داشت و بعدا انتخابات را به رقیب خود نامزد مورد نظر کرملین ویکتور یانوکوویچ باخت. یانوکوویچ ماه فوریه سال روان در پی تظاهرات مخالفانش که آغاز حلقه تحولات اخیر از جمله اشغال قریم و افزایش جدای خواهان روسگرا در شرق اوکراین بود، به روسیه فرار کرد. اما در حالی که تیفت تا زمان اوج تظاهرات در اوکراین خدمات خود را در کیو به انجام رسانیده بود، باز هم جانبداران کرملین او را به پایه‌گذاری در سرنگون کردن حکومت یانوکوویچ متهم می‌کنند. ویرونیکا کراشنیکوا، عضو پلته جمعیتی روسیه، ماه اپریل در یک صحبت با رادیوی دولتی این کشور در رابطه با تیفت چنین گفت:
ما پوشیم روسیه اسپیشالیستم،
ما متخصصی را به روسیه راه می‌دهیم که نه تنها علم خرابکاری در نقاب صلح‌جویانه و راه تغییر رژیم‌ها را می‌داند، بلکه به احتمال قوی می‌داند، خبر دارد، وارد است که چطور بخش‌های تروریستی در چهارچوب استراتژی تروریسم در زیر پرچم دولت‌های دیگر فعالیت می‌کردند. همین گونه کارهای خطرناک.
جان تیفت سال 1972 در اوج جنگ سرد همچون متخصص اروپایی شناس با فعالیت دیپلماتی آغاز کرد. در زمان سقوط اتحاد شوروی او نایب رهبری بخش مربوط به شوروی در وزارت خارجه بود و دیرتر در جریان بحران سیاسی و اقتصادی روسیه رهبری میسیه دیپلماتی امریکا در مسکو تعیین گردید. جان تیفت در محیط بزرگ شده است که دیپلماتی آرام بین دولتی بخش معمولی و اصلی فعالیت حرفه‌ای بود. میگوید یک دیپلمات امریکا که با تیفت همکاری تنگو تنگ داشت و می افزاید او برای مقام مسکو بهترین انتخاب است. جان تیفت زاده ویسکانسین که جمع آوری کلاها سرگرمی و یا هابی اوز با رفتار مردمانه و معاشرت خیراندیشانه شهرت دارد. اما طرف نمایشکارانه شخصیت او از آنچه همکارانش درباره تیفت می گویند فرق می کند. نایب یاوری وزیر خارجه امریکا توماس میلیا سال گذشته گفت تیفت کارهای خود را با مقامات خارجی همیشه دوباره می سنجد و آنها را غافلگیر می کند. در اکثر این ملاقات ها تیفت نقش یک دتکتیف خیالی را می بازد، مثل نقش کالومبو در اجرای پیتر فالک که گویا همین لحظه از ملاقات بیرون می شود، ولی غیر انتظار بر می گردد و می گوید یک مسئله دیگر نیز هست. وقتی اسم تیفت به صفت جایگزین مایکل مکفول در کرسی سفیری مسکو مطبوعاتی شد، اکثر تحلیلگران روس و آمریکایی از این چنین رموز برداشتند که بنابر بحران اوکراین اوباما در رابطه با روسیه از سیاست روابط حداقل کار میگیرد. اما سابق کارمندان ماموریت کاخ سفید به این عقیده راضی نیستند. آنها میگویند این دلیل که تیفت در اوکراین و گرجستان کار کرده است نباید به معنای قبول شود که آمریکا میخواهد به اصطلاح به چشم روسها چوب خلاند. اما این نگرانی را دارند که تیفت بالاخره کاری را خواهد کرد که او را برای اجرایش فرستادند.
جان تیفت سفیر احتمالاً آینده ای امریکا در روسیه که در واشنگتن از او چون دیپلمات آب و تاب یافته در مکتب‌های قدیمی و در مسکو چون کارشناس تغییر رژیم‌ها و دیپلمات خرابکار نام می‌برند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می خواهد با انجام یک پژوهش سراسری شماره دقیق قشری دارو و کمبیزاد و میانه را در کشور مقرر کند. در یک نشست خبری این نهادی دولتی در دوشنبه با تکیه به پژوهش خرد درباره صنف میانه گفته شد که 22% اهالی تاجیکستان را می توان میانه حال نامید. پژوهشگران تحقیقات خود را بر پایه درآمد و خراجات، معلومات، شرایط زیست و حجم پسندازهای شهروندان تهیه کردند. اما برخی کارشناسان میگویند که این افراد تنها شامل به قشری هستند که سطح میانه درآمد دارد. از روی معیارهای بین‌المللی قشری میانه باید هم سرمایه خوب و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، چیزی که به گفته کارشناسان در تاجیکستان امروز کم به چشم میرسد. موضوع را خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
ماه سپتامبر در سراسر تاجیکستان تحقیقات جریان می‌یابد که هدف اساسیش معین کردن جایگاه صنف میانه در کشور خواهد بود. این در حالی است که صنف میانه ستون مهره جامعه هر کشور و عامل رشد و ثبات آن به شمار می‌رود. فرید مومین و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز دوشنبه 7 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت بنابر نخستین پژوهش خرد در این باره که سال گذشته انجام داده شد، حالا صنف میانه 22% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد.
در بانی تصفوت گروه مخسرنوک ما 8 کریتری رو استفاده برده بودیم. در دوره همون 8 کریتری ما اهمیت می دادیم. با درآمد، با خراجاتی، پرسش شده کن، معلوماتی اونها، موقع زیستی اونها و حجم پسندسوی اونها. ما فکر میکردیم که این خیلی مهم است، درک اون که ساختار خراجات چگونه است و این امکانیت میدهد که تا چه اندازه مناسبت با صنف میانه تامین کرده شود.
به گفته خانم مومین و یکی از معیارهایی که قشر میانه را معین میکند، داشتن درآمد است که 5 مرتبه بیشتر از سبد استعمالی باشد. حال حاضر در تاجیکستان سبد استعمالی 432 سومونی و خود 86 دلار را تشکیل میکند. به این ترتیب از سوی پژوهشگران مشخص شده است هر خانواده که در تاجیکستان سالانه 30000 سومونی یا بیشتر از آن درآمد به دست میآورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پسنداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل خارجه را دارد، قشر میانه شمرده میشود. 22% اهالی را تشکیل کردن این قشر بیانگری آن است که هر نفر پنجم نماینده صنف میانه است. اما این در حالی است که 38% اهالی زیر خط فقر به سر میبرد و هر نفر چهارم در مهاجرت است. گذشته از این مزد کاری ساکنان تاجیکستان در بین کشورها اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده است. بهرالدین اشورف یک کارمند ساحه معارف میگوید با آنکه طی چند سال اخیر معاش کارمندان این ساحه به مراتب بلند رفته است، اما او خود را به قشر میانه منسوب نمیداند.
با طبقه های جنوب کردن میران چینا دو در فقط بحری دید که زندگی کاری ویلو وجه ضرور است. می البته ما هم امکانه که خانومه پلان در خارج کشور ندارم با فقط صبر رو برای خودمون.
ضمناً ناظران امور میگن در نظرسنجی موثر غرب برای معین کردن نمایندگان صنف میانه دو رویه سوبیکتیوی و ابیکتیوی وجود دارد. در تاجیکستان اصول سوبیکتیوی خود شامل نمایی استفاده شده است، یعنی پرسیده شده ها خود میگن که آنها نماینده کدام صنف یا قشرن که این اصول را نمیتوان قابل اعتماد ارزیابی کرد. از نگاه حاجی محمد عمر اقتصاددان تاجیک، حالا در تاجیکستان حصه کمبیزاتون از 50% بیشتر بوده، شماره آنهایی که واقعا به قشر میانه داخلند به مراتب پایین تر است. پای گفت
باید کشورانی که تصمیم گذارند توی مرکز استراتژی میارهایی که موسیقی آنها باید ترچی میانه معاین میکند، کمبیزاتای معاین میکند، سربندانده معاین میکند و همه مسخصه های مسئلیت کند که آیا همین
در همین حال سعادت علیم و جامعه شناسی تاجیک از مرکزی تحلیلی شرق میگوید با آنکه در تاجیکستان اقتصاد سایگی رشد کرده است و مردم از آشکار کردن درآمدی واقعی خودداری میکنند، معین نمودن قشر میانه غیر امکان است. خانم علیم و افزود
حتی اگر این تحقیقات تعداد قشر میانه را در تاجیکستان تنها 22% معین کرده است و یا اگر 30% بگوید، این خیلی کم است. اما به هر صورت از روی معیارهای بین المللی من نمیتوانم آنها را قشر میانه نام برم. اینها تنها قشری هستند که سطح میانه درآمد دارند. از روی معیارهای بین المللی قشر میانه باید هم سرمایه و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، اما در جامعه ما متاسفانه این چیز نیست. سعادت علیم و همچنین میگوید حالا با باوری میتوان گفت که در تاجیکستان قشر کمبیزات و دورا وجود دارد، اما حضور آنهایی که خود را سطح میانه میگویند در عرصه های گوناگون حیاتی کشور از جمله سیاست و اقتصاد تقریبا احساس نمیشود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش پژوهشگران تاجیک برای دقیق کردن تعداد افراد وارد به قشرهای دارو و کمبیزاد و میونام در کشور. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.